ساعت 10 صبح جمعه، اینجا صدای پایتخت رادیو تهران. بعد از پیام‌های بازرگانی این ساعت، گلچین برنامه صبحگاهی پارک شهر به شما دوستان خوب شنونده رادیو تهران صدای پایتخت تقدیم میشه. دوستانی که معمولاً از شنبه تا پنج شنبه رادیو تهران رو صبح‌ها میشنون با برنامه پارک شهر کاملاً آشنا هستند.
هوا گرم میشه و خرما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران را دیاتور با همونه. ببون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک فکر، یک برند بین المللی، یک دنیا خلاقیت، یک نام با تنوعی جهانی از تولیدات، یک عرضه با شکوه و یک دنیا تشکر از تمامی شما میهمانان، همکاران و عزیزان ایرانی و خارجی از پنج قاره جهان که از غرفه گروه صنعتی 1+1 در 26th نمایشگاه بین المللی آگروفود دیدن کردید. 1+1، محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
26th نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشینالات و صنایع وابسته. 28 تا 31 خرداد 1398. ساعت بازدید 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس از افشاری خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای 8 گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
بازم یه صبح دیگه، بازم طلوع خورشید، پرنده ها میخونن انگار میگن که پاشید. از خواب ناز بیدار شد، وقت کار و تلاشه، لبخند بزن هموطن، اخ تو کارت نباشه. یه هوای خوب، یه موزیک ملو، با انگیزه حرکت کن به جلو، سلام کن به هر کی تو رو میبینه، روزه یه صبح پر نشاط امینه. یه هوای خوب، یه موزیک ملو، با انگیزه حرکت کن به جلو، سلام کن به هر کی تو رو میبینه، روزه یه صبح پر نشاط امینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما خانم ها آقایان محترم. خیلی خیلی خوشحالم که دوباره با گزیده ای از برنامه پارک شهر در کنار شما هستم به نمایندگی از همکاران محترمم. صبحتون بخیر.
تهران، آزادراه شنبه بعد از اتوبان یک شنبه، نرسیده به خیابان دوشنبه، جنب میدان سه‌شنبه، نبش بلوار چهارشنبه، انتهای کوچه پنجشنبه، پلاک جمعه. گلچین پارک شهر، گلچین پارک شهر،
گلچین پارک شهر. هفته گذشته در برنامه پارک شهر همکارم سید حسین حسینی با حجت الاسلام و المسلمین لواسانی امام جمعه محترم لواسانات گفتگوی داشتن درباره بحث زمین خاری. بخشی از این گفتگو رو با هم بشنویم.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، خدا به شما سلامتی.
زنده باشید. خیلی ممنونم که وقت گذاشتید با رادیو تهران صحبت بکنید. آقای لواسانی، یه موج رسانه‌ای یک بار راه افتاد، اونجا بالاخره چند تا فرد مشهور وجود داشتن، خونه هاشون تو ساخت و ساز مثلا خلافایی داشتن، نمیدونم حالا به نتیجه رسید، اصلاح شد اون سیستم اون فضا یا نه، اما کلن راجع به لواسان و میل در واقع کسانی که به اصطلاح پولشون از پارو بالا میره دوست دارن یه کنج خلوتی داشته باشن حتی اگر شده با خلاف و اینها، خبر زیاده. از جمله تازگی دو تا شهرک لاکچری اونجا خیلی صدا کرده، میخوام راجع به اونها بدونم و اینکه به ما بگید که آیا اون مبارزه با این شکل از زندگی و فقر فروشی و حالا خلاف در پوشش خرید قانون و اینها ادامه داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حضورتون که من قبل از اینکه پاسخ شما رو بگم این مطلب رو تاکید بکنم که این کاری که شروع شده یک فرایند طولانی است و ما نباید توقع داشته باشیم که به سرعت نتیجه بده. حضرت امام یک کلامی داره، من به همه دوستان میگم که هیچگاه از کارها مایوس نشوید، چون همه چیز یک دفعه درست نمیشه و کارهای بزرگ باید به تدریج صورت بگیرن. ببینید، در واقع با مبارزه با این جریانی که فقط هم در لواسان نیست، الان شما نگاه کنید در دماوند و در جاهای دیگه هم فراوان هستش، اینه که یک گروهی به دلیل اینکه امکانات مالی زیادی دارن، اینها میخوان از طبیعت بیشترین بهره رو ببرن و برای این بهره بردنشون ضربه میزنن به طبیعت و نابود میکنن خب منابع طبیعی ما، محیط زیست ما رو، زمینهای کشاورزی ما رو از بین میبرن و این خب یه خطر بسیار بزرگی است و متاسفانه این گروه قانون رو هم دور میزنن. خب الان یک نهضتی به فضل الهی شروع شده در مقابله با این قضیه. این نهضت دو بُعد داره، یه بعد آینده است که یه مقدار به نظر میرسه که جلوی این جریان رو گرفته و توقف ایجاد کرده، البته کامل نه و ما برای توقف کامل کار داریم. یکی مال گذشته است. گذشته خب اتفاقاتی که افتاده متاسفانه ضربه زیاد داده و بناست رو برخی برخورد بشه. من میخوام به شما اینجا عرض کنم که متاسفانه اون برخورد جدی و اون عزم جدی برای برخورد با این جریان نیست یا خیلی کمه. مثلا مثالی که زدید، باید با این جریان برخورد بشه. فرض کنید دختر وزیر سابق یا اسبق قرار بود خراب بشه تا اول اردیبهشت، خب هنوز داره ادامه پیدا میکنه، کش پیدا میکنه.
اتفاقا سوالم همین بود، گفتن در حد یه خبری اومد، نمیدونم در حد رپورتاج بود، مثلا 4 تا بیل کلنگ برداشتن بعضی جا رو خراب کردن، حتی بعضیا به طنز گفتن که اتفاقا لازم بوده تو اون دیوار مثلا یه جا پنجره درست بکنن به اسم خراب کردن، رفتن سراغش. پس اون خونه تخریب نشد، اون بخش خلافش
کامل، اون قسمتی نه، این جلو پنجره نبود، خوب کامل انجام شد اما بعد متوقف شد. خب این توقف ها خوب نیست، یعنی متاسفانه ما با گروهی طرف هستیم که اینا قانون دانن، یعنی قانون خوب بلدن، قانون گریز هم هستن و اینها خوب بلدن چجوری قانون دور بزنن. خب البته در برابرشون گروه قانون فروش هم هستن. این دو تا وقتی با هم هماهنگ میشن دیگه ببینید چه اتفاق میفته. این اتفاق به نظر من اتفاق خوبی نیست و به مسئولین هم من تذکر میدم آخه در جایی که قانون باید اجرا بشه قاطعانه وارد بشید و قانون رو اجرا بکنید، به ویژه برای خواص، به ویژه برای کسانی که اسم و رسم دارن و مردم نسبت به اینا حساس هستن، قانون اجرا بکنید. در این جهت به نظر من هنوز عزم جدی در مسئولین مربوطه نیست و یه مقداری مماشات میکنن.
آقای لواسانی، این مدت کسی احتمالاً بهتون مراجعه نکرد مثلا بگه که آقا شما رو چه به این کار، خطبه نمازتون رو بخونید، ما هم در حد بضاعتمون مثلا کمک میکنیم به شما، حالا شبستون رو یه ذره گسترش بدید، کار خیر بکنیم و اینا؟
مراجعه که داشتم، این مثلا توصیه های دوگانه داشتم، یه توصیه اخلاقی بود که آقا امام جمعه کارش کار اخلاقی است، وارد این مسئله نشه به کار فرهنگی.
میگید به ما احتمالاً میگید کی توصیه اخلاقیتون کرد؟
حالا مردم مختلف، یعنی شخصی که معروف باشه تو چشم شما نه، اما آدم های مختلف، حالا از مسئولین هم البته بودن، اما که مثلا معروف باشه نبوده. خب اینا توصیه میکردن که شما وارد این کار نشوید و خب شأن امام جمعه پایین میاد، درگیر میشید، درست نیست. از این بحثایی که اینا
بله.
به نظرم نیتشون هم خیر بوده، بندگان خدا، خب من پاسخ بهشون دادم. گروه دوم گروهی که توصیه میکردن که وارد نشو به خاطر اینکه این کار شدنی نیست، کاریست که به اصطلاح اذیت میکنه و بعد خودت خراب میشی. من اتفاقا میگفتن که به همون استدلالی که از امام نقل کردم، ما باید پای کار بیستیم و انشاءالله شدنیست و کار هم به نتیجه میرسه. البته برخی هم تهدید میکردن که بمانم.
عرض کنم خدمتون که اگه مایل هستید، من یه سوال دیگه هم میپرسم، اگه مایل هستید پاسخ بدید. هفته گذشته، حالا نه در حد اینکه مثلا بگم درگیری بوده یا مثلا تنشی بوده، یه صحبتی ظاهرا با فرماندار شده که اونجا به بعضی از در واقع موارد قانونی تمکین نمیکنن، بحثایی که جهاد کشاورزی تکلیف کرده رو بهش عمل نمیکنن، احتمال مربوط به آمایش سرزمین و اینها، و بعد خواسته بودید برکنار بشن. بله
نه من فرماندار اصلا چیزی نبود. مسئله اینه که جهاد کشاورزی یه وظیفه قانونی داره که اگر در زمین‌های کشاورزی ساخت سازی بشه، دیوار سازی بشه، دیوار چینی بشه، بعد با اینا برخورد کنه.
خب
یه وظیفه قانونی سر انجام بده. و چند سال ما با جهاد این بحثو داریم که جهاد در مردم بومی و ضعفا با قاطعیت اینو اجرا میکنه، اما با خوشنشینان و خواص چششو می‌بنده. یعنی دعوا سر اینه. من اتفاقا فرماندارم در این جهت، من با صحبت که با من همراه بود و من هفته پیش خوب رفتم در منطقه به نام کند که تو لواسون اتفاق افتاد، واقعا اتفاق افتاد. شما نگاه کنید، یک ویلای لاکچری بسیار بزرگ، اصلا نگاهش کسی نمی‌کنه، چند تا ساختمون دیوارهای کشیده مال بومی‌ها بهش برخورد شده و تخریب شده.
پس خوب. اصلاح بکنیم، در واقع فرماندار محترم هم همراه جناب علی بودن، ولی کلا انتقاد به این بود که چرا قانون فقط برای ضعیف‌تراست، اونایی که پارتیشون کلفته کس کارشون.
بله تو خود با هم دیروز گفتم تبعیض در برابر قانون فوق‌العاده خطرناکه. ببینید اجرا نشدن قانون خطرناکه، تبعیض در برابر قانون خطرناک‌تره. یعنی گروه خودشون موافق قانون بدونم و این بسیار خطرناکه. این در لواسان متأسفانه داره اتفاق می‌افته. شما نگاه کنید در همین مناطق کشاورزی ما تو این چند ساله و از گذشته
بلد.
شما داره ویلاهای لاکچری تو روستاهای ما، در حریم روستاهای ما داره شکل میگیره. خب اینها رو ما اصلا نگاه نمی کنیم، توجه نمی کنیم، در که دور چشم هممونه، اما حالا یه دیواری کشیده میشه، یه کانکسی زده میشه، اینها رو ما با سرعت و با چیز تخریب میکنیم. دو تا اشکال من اینجا داشتم، یکی چرا به اینها نمیرسید و اینها رو دو تا از اینها رو برخورد کنید، حالا آدم داره به مردم عادی بگه شما هم خلاف کردید، باید پای خلافتون بنشینید. اشکال دوم اینه که من اینم بگم خدمت شما، دوم اینه که این دیواری که میبینید، بعضی میگفتن ما 92 کشیدیم، بعضی میگفتن 86 87 89 کشیدیم. خب از اون موقع تا الان جهاد کجا بود؟ چرا موقع که ساخته میشد هیچ کس نیومد به اینو برخورد بکنه؟ چرا وقتی خوب ساخته میشه، تموم میشه، بعد از چند سال میام برخورد میکنیم؟ این هم اشکال او جدی است به نظر من.
خیلی از شما متشکرم که وقت گذاشتید برای گفتگو با رادیو تهران. برنامه
ان شاء الله که خدا به شما سلامت
زنده باشید. پارک شهر، خداوند یار نگهدار.
خدا شما.
هر روز هفته در کنار شما هستیم با پارک شهر.
عشق مثل دیدن راه درست تو دراهی، عشق مثل تو که تو تاریکی ها مثل ماهی، عشق مثل شوری عشق رو لب که قشنگ هر از گاهی، عشق مثل زهر وطن اصل مثل جونه، عشق مثل رویه یه نیمه شده نمیمونه، عشق مثل عشق فقط که فقط توی قلبای مهربونه،
در هفته گذشته بحث فروش فوری خودرو توسط خودروسازان مطرح شد. شرکت ایران خودرو در این خصوص اقداماتی را انجام داد و به همین خاطر با آقای صادقی، بازرس وزارت صنعت، معدن و تجارت، همکارم محمد حسین هاشمی گفتگویی انجام داد که بخشی از این گفتگو رو با هم دیگه میشنویم.
بله، جناب صادقی عزیز که بازرس وزارت صنعت معدن تجارت هستند، سلام میکنم بهتون، صبح شما بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی، در خدمت شما.
سلامت باشید آقای صادقی عزیز. روشن و شفاف می‌خوایم درباره خودروسازان داخلی صحبت کنیم باهاتون و اینکه در شرایطی که هنوز تعهدات سال گذشته‌شون از مهر ماه، آبان ماه و حتی قبلش رو بعضی از این خودروسازان عمل نکردن، اما متاسفانه شاهدیم که الان طرح‌های فروش فوری گذاشتن. عکسی هم جمعه منتشر شد از انبارهای یکی از این دو شرکت خودروساز بزرگ کشورمون، هرچند که گفته میشه که به دلیل کمبود قطعات نمیتونن استفاده کنن از اون خودروها و اونها رو به بازار عرضه کنن. وقتی که ما هنوز تعهداتمون رو عمل نکردیم، چرا داریم فروش فوری میذاریم؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم، از خسته نباشید، به خدا قوت میدم شما. من اول یک گلگی داشته باشم از صدای سیما که اول یه تشکر و زحمت میکشم و در واقع منعکس میکنن اخبار را، و یک گلگی از این بابت که گزارشی که اخیراً در واقع دیروز منتشر کرد واقعیت این نیست که به خاطر نقص یه فندک یا یه آینه بغل خود رو بره به عنوان نقص قطعه بره پارکینگ. این نیست، در واقع یه قطعات مشخصی خیلی های تک هست که اینا هستن که باعث میشه که این خودروها ناقص بیرون بیان و تحویل نتونه تحویل مشتری.
من چیزی بگم همینجا. بله. من شما نقد کردید به صدا و سیما، البته صدا و سیما داره کار خودش انجام میده، اما من نقد جدیم رو به وزارت صنعت میکنم به یک دلیلی آقای دکتر. بله. دلیلم هم اینه آقا، ما یه دونه ماشین بزنیم. بله. به 98 شرکت سفارش میدیم. بله. ما یه داشبورد میخوایم بزنیم به 5 تا شرکت سفارش میدیم، ماشینی که میاد دست مردم داشبوردش 5 تا رنگ مختلف. بله. آقا یه دونه ماشین میخوایم بزنیم، یه 206 با 4 تا شرکت ببندیم، هر کدوم یه کاری بکنه دیگه. این که نمیشه که مثلا یه شرکتی بدنه بزنه.
ببین فرمایش شما صحیح. ببین جناب هاشمی، این دستور صریح آقای وزیر هست که در واقع دست خود به ما به عنوان بازرس و ناظر ارشد مجموعه دستور داده که نظارت کنه و گزارش روزانه بدیم. بس همه ساخت داخله و خودکفاییه. در واقع ما الزام کردیم همه دو تا خودروساز نمایشگاهی گذاشتن، این قطعاتی که وابستگی خارجی داره و در یه شرایط سختی تحریم و بحث تبادلات مالی هم قرار داریم، ما اینا رو تولید داخل داشته باشیم. یه نمایشگاهی در هم سایپا هم ایران خودرو ایجاد کردیم، اینا رو نمایش گذاشتیم، فراخوان زدیم، فراخوان در صدا سیما زدیم، فراخوان در روزنامه ها مطبوعات کردیم که بیان کسانی که توانایی دارن حمایت میکنیم، تضمین میکنیم، این قطعات را بسازن. این اتفاق افتاده و این کار شده. ولی آقای مهندس، این یک شبه نمیشه که مثلا شما میخواهید یه قطار یک شبه بسازید. این لازم است که باید گذشته انجام میشده که ناقص انجام شده. الان داره با رویکرد جدید وزیر محترم این اتفاق افتاده و داره با سرعت پیش میره و عزم وزارت مجموعه وزارت صنعت معدن تجارت بر اینی که هم رونق تولید رو داشته باشیم، هم خودکفایی در تولید رو داشته باشیم و قطعات خودرو.
بسیار خب، برگردی به سال اولمون، در این شرایط چرا دارن فروش فوری میکنن؟
پیش فروش فوری، نکته شما خدمت شما گن که اینی که میگن پیش فروش فوری، آقای هاشمی، یه عده از خودروهایی که جدید هستن، محصولات جدید هستن، اینا پیش فروش میشه.
نه آقا، الان دارن 206 میفروشن.
شما ببین، هفته گذشته ما آقای خدا آقای وزیر دستور داده شدن اصلا جنبندی میشه، پیش فروش هم نداریم و نخواهیم داشت. من همین الانم هم با دو تا خودروساز صحبت کردم، به خود ایران خودرو صحبت می‌کردم، معاون فروش شکستن، گفت ما پیش فروش نداریم، فقط محصول جدید رو ما فروش داریم.
محصول جدید یعنی چی؟ یعنی ماشین جدید؟
مثلا الان دنابلاس اتومات.
آقا ببخشیدا، من نمیدونم الان، من سایت رو کاشکی که شما بودین میتونستم بهتون نشون بدم. همین الان خبرش هست، همین الان اصلا من جدای از خبرش و سایتش.
بله، من دارم میگم. البته خدمت شما عارضم که من برداختم مستقیما بازدید میدانی و کلی از ایران خودرو دارم تا تمام حوزه ها مجموعه ها، و اینا لازمه باشه ما بعد از اون بازدید خدمت شما هستیم، هم به سوالات شما پاسخ بدیم. همین
سایتی
که ما مد نظرمون هست، فقط اون فروش محصولات جدید هست که اونا هم تعهد نداریم ما. باید بالاخره دیگه به فروش برسه دیگه اینا. و اگر غیر از این باشه ما برخورد میکنیم.
من یه نکته رو بگم. ببینید آقای دکتر. الان پژو پارس LX با قیمت 84,718,400 تومان. پژو 405 SLX با قیمت 67,888,400 تومان. پژو 405 دوگان سوز 65,578,400 تومان. و پژو 207 دستی با قیمت 96,738,400 تومان در قالب چک به فروش میرسه به صورت فوری. اینا هم
یعنی الان فروش میکنن این محصولا؟
بله آقا. بله بله.
اینطور نیست که من صحبت کردم اینطور نیست. حالا من باز اینا بررسی میکنم که ببینم چیه. فقط
من چرا انقدر با قطعیت صحبت میکنم آقای دکتر؟ جسارت میکنم خدمتتون و انقدر قطعی دارم صحبت میکنم به خاطر اینکه من میتونم گریز بزنم به نامه سازمان بازرسی.
بله.
که به عنوان یک مرجع رسمی در کشورمون.
بله.
چیز کرده، نامه زده به وزارت صنعت و گفته که آقا در شرایطی که شما هنوز به تعهداتتون عمل نکردین چطور دارید پیش فروش میکنید؟ این رو بذاریم کنار این خبر که از روابط عمومی ایران خودرو منتشر شده که از ساعت 11 صبح امروز 27 خرداد ماه فروش فوری 4 محصول این شرکت آغاز خواهد شد.
ببین آقای مجلس، گفتم اون فروش محصولات جدیده. من اینا که خدمت شما عرض می‌کنم،
خوندم آقای دکتر براتون. الان 207 دستی 405 SLX
محصول فروش صحبت کردم و ایشون گفت فقط جز ما محصولات جدید هیچ به فروش نداریم. حالا شما اصرار دارید که این اتفاق میفته، ما اینا
من چیکارم؟ من پولشو دارم که ماشین بخرم با این قیمتا نه.
من میگم یعنی اینا
من فقط پس بیایم یه برداشتی بکنیم. اینکه چون دیگه اسمشو گفتم میتونم الان بگم، پس میتونم اینجوری برداشت بکنیم که در شرکت بزرگ ایران خودرو یک اتاق میگه ما فروش فوری داریم، یک اتاق میگه فروش فوری نداریم.
نه اینطور نیست آقای مهندس. ببین برای تنظیم بازار اینطور هم نیست که ما بخواد مثلا بگیم که یه تصمیمایی گرفته شده قبلا. این کمیته خودرو بالاخره نظارت عالیه برای مجموعه است که بالاخره دستاتی کلان تصمیم گیری میشه، تکالیفی برای همون در واقع در رابطه سیاست گذاری اینم بیشتر در روزه اینکه دخالتی نداره سیاست گذاری میکنه بیشتر و این موارد شفاف روشن مشخص میشه. این که شما فرمایید من باید یا هم متولیان امر بخوام ببینم که چه شکلیه و بناس که فقط این صحبتی که داشتن برای فروش محصولات جدید را پیش فروش میکنن که محصول جدید غیر از این نداریم.
بسیار خوب آقای صادقی، خیلی متشکرم از شما. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. اما خیلی متشکرم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صبح تهران پارک شهر. بعد کل تهران و گشت
دنیا رو گشت رسیدیم به
پارک شهر.
خبری که هفته گذشته منتشر شد و بسیار هم سر و صدا کرد، خداحافظی آقای برانکو ایوانکوویچ با باشگاه پرسپولیس بود. یک بار خبر منتشر شد که ایشون به باشگاه الاهلی عربستان پیوستند. در برنامه پارک شهر همکارم شهاب قاسمی با آقای رضا چلنگر مترجم پیشین و البته از دوستان نزدیک برانکو ایوانکوویچ در همین رابطه گفتگویی داشت. آقای چلنگر اطلاعات دست اولی به ما دادن. بخشی از این گفتگو رو بشنوید.
آقا رضا سلام، صبح عالی بخیر.
علیکم السلام جناب قاسم، صبح جناب عالی هم بخیر. بهرسو بخیر و عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. می‌فرمایید که آخرین بار کی صحبت کردید با برانکو؟
دیروز بعد از ظهر ساعت 7 بود که من باشون صحبت کردم. که دیگه تقریبا پاسخ نهایی ازشون من گرفتم و ایشون که عملا گفتن که دیگه میل نداره اصلا به آمدن بیرون و میل داره که تغییر محیط بده. مشخص بود که احساس خستگی میکنه و نیاز داره برای اینکه تغییر تو شرایط کارش ایجاد بکنه.
آقای چلنگر به ایشون گفتید که با توجه به صحبت‌های مسئولین پرسپولیس مطالباتشون آماده شده، حتی قرار هست که در ادامه مطالبات دستیارانشون هم پرداخت بشه؟
نه فقط این رو گفتم، بلکه حتی پیشنهاد کردم، گفتم که اگرم براتون سخت آمدن یا اعزام کسی که نمایندگی طرف شما بخواد بیاد دریافت کنه من این آمادگی رو دارم که در همکاری البته با مسئولین محترم وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به شیوه بتونیم این پول انتقال بدیم، حتی به زاگرب ایشون بیاد دریافت کنه، گفتن طرف حساب شما دیگه باشگاه نخواهد بود، چون حالا دیگه حالا بعد عهدی شده، من باور ندارم که قول‌های متعدد داده شد، نه با من طرف هستید، من دارم قول میدم از دست من بناست که دریافت کنی، برای سیتات هم طبیعتا ویزای دریافت رو باید امضا کنی، چه خوده چه دستیارانه. ولی ایشون گفت که نه من بیشتر تمایل دارم به یک میشه سازش دو طرفه که من پولم رو دریافت کنم و هم سال دوم رو ببخشن، یعنی باشگاه پس بکنه و خود من به نفعی اصلا نرم سراغ مطالبات سال بعد، خود نکرده که مجبور شم برم برای شکایت، طبیعتا دیگه نمیتونم مطالبات سال بعد هم آیا مد نظر فرق خواهد گرفت تفیفا یا خیلی که خوبینم به نفع باشگاه نیست. اصرارش بیشتر به این بود، گفتم که این مسئله بعد فقط با خود باشگاه عنوان کنم و مسئولین باشگاه بعد بنشین راجون تصمیم گیری بکنن اینکه به چه نحوی حالا بناست که این بعد برخورد بشه. ولی که اون چه که الان قابل اجرا هست این که منطقه شما آماده است، منم این آمادگی دارم که خودم پاشم و بیام تا کرواسی، چون همه امور رو تحت نظر خودم همراه خودت تو تماس با هم دیگه انجام بدیم. ولی پاسشون نپذیرفت و گفت که نه علاقه من نیست برای ادامه همکاری.
مسئولین باشگاه پرسپولیس رو در جریان گذاشتید که آقای برانکو دیگه موضع قطعی گرفتن برای عدم همکاری؟
بله بله گذاشتم و به اونام اطلاع دادم و ظاهرا نامه رو تنظیم کردم که بازم اون موارد قبلی رو درش تکرار کردم عنوان کردم. من دیشب حتی تماس کردم با برانکو، نامه به دستشون رسیده. بله. که حالا با انتظار می که پاسخ به هر حال مناسب از جانب آقای برانکو ارسال بشه برای مسئول باشگاه.
امروز توی خبرگزاری ها البته به صورت غیر رسمی صحبت شده بود مبنی بر اینکه باشگاه پرسپولیس از قبل رایزنی های لازم را انجام داده بود برای گزینش نفرات جایگزین و حتی صحبت از آقای کرانچار و اسکوچیچ شده. شما تایید میکنید؟
آقای کرانچار الان آقای کرانچار تهران چیف دارن، بعد روز جمعه آمدن طبق برنامه قبلی آمدن که فقط اسباب اساسیشون جمع کنن برن، چون مسئولین فدراسیون واقعا باشون همکاری کردن و فسخ قراردادشون یک ماه پیش انجام گرفت. ولی وسایلش متاسفانه ماند و زمان اون موقع نبود، چون کارتش رو برد آمد امشب ایشون عازمه، یعنی فردا صبح بامداد ساعت 10 دقیقه به 3 صبح سوار به هواپیمای ترکیه داره اعزام میشه به سمت استانبول تا از اونجا مذاکره. همسرشون هم تنگداشون از لحظه اطلاعاتون آقای اسکوچی من چه اطلاعاتشون ندارم، نمیدونم اصلا آقای بحثی بوده نبوده، من اطلاعی نشنیدم. اولین بار الان دارم از جناب آدم
بسیار عالی. و سوال آخر من این که رقم قطعی که برانکو و همکارانش از پرسپولیس طلب داره رو شما میتونید به ما بگین، چون مسئولین پرسپولیس هر روز یک عدد و یک رقم رو اعلام میکنن به صورت قطعی. توی اون نامه‌ای که رد و بدل شده چه رقمی رو باید پرداخت بکنن به جز 20% که گفته میشد برای فصل آینده باید پرداخت بشه؟
اگر اون درصد ارزش کسب بکنیم مبلغ در حدود 780 هزار یورو میشه و به علاوه اینکه دیگه حدود 230 هزار یورو هم جزء مطالبات دستیارایشون است از اصل قبل،
یعنی یه چیزی اولوش یک میلیون
بله دو. یعنی بازم مجددا به اون رقم یک میلیون یورو میرسیم که اگر ما بخوام که بهش اون پیش قرارداد سال آینده هم اضافه کنیم رقم به حدودا 1,230,000 یورو میرسه.
بسیار عالی، ممنونم آقای چلنگر عزیز.
خواهش میکنم قاسم، لطف کردیم
براتون عرضه موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.